لویی همچنان که به سرعت پا میزد فریاد زد: به دیشب فکر کردی؟ پیر گفت: آره، تو چطور؟ مسلمه واقعا ترسیده بودیم، شانس آوردیم که دودلف اونجا بود. دودلف زرنگتر از اونه که فکر میکردیم. هر دو مدتی سکوت کردن تا اینکه لویی گفت: شاید اون بوده که تو شب اول دیده بودی. به هر حال وقتی میخا رو میذاشتیم اون ما رو دیده و ما ابدا متوجهش نشده بودیم. لویی در حالی که برای پازدن خود را به این طرف و آن طرف متمایل میکرد، چون دوچرخش خیلی بزرگ بود، به پیر نزدیک شد و پرسید: وقت برگشتن اتفاق نیفتاد؟ نه هیچی. مادرت خواب بود؟ بادی که از جانب دریا میوزید از سرعت آنها میکاست. هیچ کس روی جاده دیده نمیشد. هر دو نفس خود را تازه کردند. پیر پرسید: برای خواهرت تعریف کردی؟ مجبور بودم. میدونی؟ اون خیلی دلش میخواست با ما بیاد. به زحمتش نمیارزید، به خصوص که دیگه نمیتونیم ادامه بدیم. لویی پرسید: پس چی کار میکنیم؟ پیر گفت: هیچ، یکم صبر میکنیم تا ببینیم چی پیش میاد. نظرت راجع به جوهر پاشیدن چی؟ موافق نیستی؟ چرا، هرچی دیگران بخوان انجام میدیم، ولی برنامه شب تموم شد. ما حق نداریم خودمونو گرفتار کنیم، خیلی احمقانه است. لویی با تاسف گفت: حیف شد، من از این گردش های شبانه خوشم میاد. لویی گفت: ناراحت نباش، دوباره شروع میکنیم. به بلگیون رسیدند، تفرجگاه زیبایی که روی ساحل باریکی از شنهای نرم ساخته شده بود. قبل از جنگ خانواده های زیادی به این محل آرام می آمدند تا از آب گرم معروفان استفاده کنند، ولی حالا به اشغال افسران آلمانی و ارتش آنها در آمده بود. بچه ها که عادت داشتند از کوچه های غم‌انگیز بدون توجه به مردان یونیفرم پوش گذشتند. لوی خریدهایش را کرد و کارش زود تمام شد. بعد از پیر پرسید: حالا چیکار کنیم، برگردیم؟ ساعت چنده؟ تقریبا 11. میتونیم به تپه ماریور بریم. هر طور میلته. ماریور تنها تپه این ساحل مسطح بود و بزرگترین تفریحگاه دوچرخه سواران جوان به شمار میرفت. پس از آنکه با زحمت فراوان از آن بالا میرفتند، خود را در سرازیری رها میکردند و به سرعت پایین میآمدند. بچه‌ها با تمام نیرویشان شروع کردند به بالا رفتن. دست‌هایشان روی دسته دوچرخه منقبض شده بود. با فشار و آهسته پا می‌زدند و در حالی که چهره‌هایشان برافروخته بود، هر دو با هم از آخرین پیچ گذشتند و به نوک تپه رسیدند. در آنجا با خطوط مارپیچ از این طرف به آن طرف جاده رفتند. لویی نفسی تازه کرد و گفت: بازم موفق شدیم، ولی خیلی سخت بود. پیر گفت: خوب اومدیم، فکرشو بکن هنوز ساعت 11 و ربع نشده. و در حالی که عرق پیشانیش را پاک می‌کرد خندید. لویی گفت: خب حالا برگردیم. پیر گفت: حیف که سرعت سنج نداریم، اگه داشتیم میدیدیم که با چه سرعتی پایین میریم. تو جلو برو پیر، منم پشت سرت میام، دوچرخه من از مال تو کنتر میره. خیلی خوب. پیر پشتش رو خم کرد و صورتش رو به دسته دوچرخه نزدیک کرد. بعد دستهایش رو روی ترمز گذاشت و در حالی که به آرامی پا میزد در سرازیری به راه افتاد. باد خنکی در پیراهن مرطوبش میپیچید. پشتش یخ زده بود، ولی خیره به جلو نگاه میکرد و پیش میرفت. از پیچ اول کنار جاده گذشت و خود را راست کرد تا برای پیچ بعدی آماده باشد. بدبختانه در همان لحظه سگی از گودال کنار جاده بیرون پرید. پیر فقط توانست ترمز کند. سگ زیر دوچرخه رفت و زوزه کشان فرار کرد. اما پیر با دوچرخه از زمین کنده شد و در گودال افتاد. لویی خود را به او رساند و پرسید: صدمه دیدی پیر؟ پیر لای چشمانش را باز کرد و زیر لب گفت: چه تصادفی؟ و نتوانست تکان بخورد. لویی پرسید: نمیتونی بلند شی؟ پیر گفت: چرا، صبر کن. ولی چشمانش هنوز بسته بود و رنگ به صورت نداشت. بدن درد میکنه؟ نه خوبم، نمیدونم چی شد. صدای پیر گنگ بود. به زحمت سعی کرد برخیزد. لویی زانو زد و به او کمک کرد. پیر نشست و نگاه مبهمی به اطراف انداخت و زیر لب گفت: سگ لعنتی، اونجا چی کار میکرد؟ ما هم مقصریم. درسته، حالا چطوری، بهتری؟ پیر لبخند ضعیفی زد، ولی صدایش گرفته بود. گفت: صبر کن. به آرامی زانو زد. بالاخره با کمک لویی توانست بایستد، ولی متزلزل و بی حرکت بود. لویی گفت: حالا زیاد بد نیست. نه، زیادم خوب نیست. میرم دوچرخه تو درست کنم. چرخش عیب نکرده، فقط دستش کج شده. فکر میکنی بتونی سوارشی؟ پیر گفت: آره، فکر کنم. ولی وقتی خواست به کمک لویی سوار دوچرخه شود، ناله‌ای کرد و نقش زمین شد. لویی با نگرانی کنار او زانو زد و پرسید: حالت خوب نیست؟ پیر گفت: چرا، ولی سرم گیج میره، نمیتونم فورا برگردم خونه. تو برو به مادرم بگو که دوچرخم پنچر شده و باید تعمیرش کنم. به اون بگو که دلواپس نشه. ولی من نمیخوام تو رو تو این وضعیت تنها بذارم. برو، الان بهترم. فقط کافیه یه کمی استراحت کنم تا کامل خوب بشم. با وجود لبخند گرم پیر، لوی هنوز مردد بود. در این موقع سر و کله یکی از موتورسیکلت‌های سه‌چرخه آلمانی که از دهکده ماریور برمیگشت پیدا شد. راننده آن بچه‌ها را دید و ایستاد. سرباز آلمانی نسبتاً مسن بود. چهره‌ای خسته و نگاهی آرام و مهربان داشت. زبان فرانسه را می‌دانست، ولی باید دنبال کلمات می‌گشت تا پیدایشان کند. آهسته بریده بریده گفت: حادثه؟ پسر افتاده؟ پیر فوراً با صدای آهسته گفت: جواب نده. لوی به مرد آلمانی و بعد به پیر نگاه کرد. سرباز قضیه را فهمید. لبخندی زد و گفت: نترسید، من پسرهای مثل شما در آلمان دارم، 3 تا. کجا زندگی میکنید؟ لوی جواب داد: در پورتانمر. سرباز گفت: من هم همینطور. پس میتوانم دوستت را برسونم، تو دوچرخش را بیاور. و برای اینکه منظورش را بهتر بفهماند با دست به پیر و دوچرخش اشاره کرد. پیر که روی زمین نشسته بود حتی سرش را هم بلند نکرد. نسبت به این آلمانی که میخواست به او کمک کند احساس کینه میکرد. از طرفی هم در این فکر بود که اگر نخواهد مادرش را دلواپس کند، این تنها و بهترین راه است. لوی پرسید: خب نظر چیه؟ پیر لجوجانه سرش را برگرداند و گفت: آخه فکرشو بکن. آره، ولی اگه نخواهیم چی کار کنیم؟ میدونم. سرباز آلمانی که سعی میکرد معنی حرفای آن دو را بفهمد لبخند میزد. لوی پرسید: خب موافقی؟ پیر برخاست و با کمک لوی به طرف موتورسیکلت رفت. سرباز که روی موتورسیکلت نشسته بود با مهربانی او را راهنمایی کرد تا روی صندلی کناریش بنشیند. آهان، بله، حالا پایت را کمی دراز کن. قبل از اینکه موتورسیکلت به راه بیفتد پیر فریاد زد: در لاساپانیر پیاده میشم و منتظرت میمونم. هوا خنک بود و بادی که میوزید کم کم او را سر حال می آورد. آلمانی با احتیاط میراند و گاهی حال پیر را میپرسید: درد میکشی؟ پیر هم فقط میگفت: نه. سرباز لبخندی زد و پرسید: تو آلمانی ها را دوست نداری؟ پیر باز هم گفت: نه. چرا؟ چهره پیر در هم رفت و گفت: برای اینکه پدرمو که زندانی بود کشتن. این بار نوبت سرباز آلمانی بود که سکوت کند. با وجود این پس از چند لحظه گفت: جنگ سخت است، بد است. تو خیلی رنج کشیده ای و به همین دلیل آلمانی ها را دوست نداری. ولی جنگ به زودی تمام می شود. چیز خیلی غم‌انگیزی است. من هم مدت زیادی است که خانواده‌ام را ندیدم. نمی‌دانم چه بر سرشان آمده. و با ناراحتی به پیر لبخندی زد و ادامه داد: تو پسر شجاعی هستی. کجا زندگی می‌کنی؟ آنها جاده اصلی را پشت سر گذاشته بودند و به لاساپینیر نزدیک می‌شدند. پیر گفت: من همینجا پیاده می‌شم و منتظر دوستم می‌مونم. سرباز با مهربانی نگاهی به او کرد و گفت: می‌فهمم. پیر پیاده شد. حالش خیلی بهتر بود. آلمانی که متوجه شده بود گفت: می‌بینم که حالت خوب است. خدا حافظ. جنگ به زودی تمام می‌شود و همه آلمانی‌ها به خانه‌هایشان برمی‌گردند. اینطوری برای همه بهتر است. پیر برخلاف میلش زیر لب گفت: ممنون. سرباز گفت: نه، من نمی‌توانم پدری را به فرزندش بازگردانم. پیر به او که دور می‌شد نگاه کرد. شکی در دلش جوانه زد. با ناراحتی متوجه شد که نسبت به این مرد علاقه در او به وجود آمده است. انسانیت و جدیت سرباز روی او تأثیر گذاشته بود، ولی به خود گفت: با وجود این همینا بودن که پدرم را کشتن.
تشکر از اینکه همراه ما بودین. در برنامه صدای کتاب ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خداوند یارتان باد.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، سرای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در دیدار با وزیر خارجه حکومت طالبان، امنیت در افغانستان را به نفع پاکستان و منطقه دانست. محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در دیدار با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان، امنیت در افغانستان را به نفع پاکستان و منطقه دانست و وعده داد که اقدامات لازم را برای تسهیل در صدور ویزا و رفت و آمد به پاکستان انجام دهد و همچنین وعده داد گام‌های عملی در راستای حل مشکلات افغانستان و پاکستان در زمینه تجارت و ترانزیت بردارد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط وزارت خارجه حکومت طالبان، دو طرف در این نشست درباره روابط دو جانبه افغانستان و پاکستان، همکاری‌های سیاسی و اقتصادی، ترانزیت و تردد مردم بین دو کشور بحث و تبادل نظر کردند. متقی در این دیدار تأکید کرد موانع در مسیرهای ترانزیتی و تجاری به نفع هیچ یک از طرفین نیست و باید مسائل به طور جداگانه حل شوند و همچنین تأکید کرد که مهاجرین افغانستانی مقیم پاکستان باید به جای اخراج اجباری به طور تدریجی و محترمانه به وطن خود بازگردند. این در حالی است که وزارت خارجه پاکستان تصریح کرده است که مهلت تعیین شده برای اخراج مهاجرین افغانستانی دارنده کارت ECC از 11 حمل قطعی است و تغییر نخواهد کرد. صادق خان با انتشار پیامی جداگانه در ایکس اظهار داشت که در این دیدار بر تعهد پاکستان به ادامه همکاری ها و روابط متقابل سودمند با افغانستان تاکید کرده است و افزود هر دو طرف توافق کردند تعاملات و گفتگوهای سطح بالا را افزایش دهند تا روابط دو جانبه را بیشتر تحکیم کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد که زلمه خلیلزاد نقش رسمی در وزارت خارجه این کشور ندارد و دیدارهای او به معنی مذاکره میان آمریکا و طالبان نیستند. تمی بروس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی که زلمه خلیلزاد جزء هیئت آمریکایی است که به کابل سفر کردند و آیا او نقش رسمی در دولت ترامپ دارد، گفت خلیلزاد نقش دولتی رسمی ندارد. و در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر این که چرا خلیلزاد در دیدار هیئت آمریکایی با طالبان حضور داشت، افزود نمی توانم در مورد آن حدس بزنم. این چیزی است هرچند در مقطعی، اما من مطمئنن در موقعی نیستم که در مورد دلیل آنها حدس بزنم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این نشست خبری از ارائه جزئیات دیدار این هیئت با مقام‌های طالبان نیز خودداری کرد. روس در پاسخ به پرسشی که آیا این دیدار به معنای رویکرد دیپلماتیک جدید آمریکا در قبال طالبان است، گفت در این نشست نبوده و اگر هم می بود به دلیل ملاحظات دیپلماتیک جزئیات آن را رسانه‌ای نمی کرد. وی در رابطه با آزادی جورج گلزمن شهروند آمریکایی از زندان طالبان گفت که این رویدادی با اهمیت بود است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین تصریح کرد که دیدار هیئت آمریکایی با طالبان قطعاً یک مذاکره نبود. هیچ تبادل یا معامله انجام نشد تا این کار، یعنی آزادی گلزمن، محقق شود. در واکنش به جنایات مکرر رژیم اشغالگر صهیونیستی و به نشانه همبستگی با ملت مظلوم فلسطین، بزم ادبی زیر نام فصل شعر قدس در شهر هرات برگزار شد. جزئیات را در گزارش همکارم محمدی بشنوید.
در واکنش به جنایات مکرر رژیم اشغالگر صهیونیستی و به نشانه همبستگی با ملت مظلوم فلسطین، بزم ادبی زیر نام فصل شعر قدس در شهر هرات برگزار شد. این مراسم با حضور جمعی از شاعران، نویسندگان، فرهنگیان و مقام‌های محلی در سالن سخنسرای واحدی فضای متفاوتی از مقاومت، همدردی و ایستادگی را به نمایش گذاشت. موحد واحدی مسئول این مرکز فرهنگی در گفتگو با رادیو دری هدف از برگزاری این برنامه را گرامی داشت ایستادگی مردم فلسطین، تقویت همدلی و آگاهی میان ملت مسلمان افغانستان نسبت به مسئله جهانی فلسطین عنوان کرد.
از طرف سخنسرای استاد واحدی هر سال الحمدلله برنامه برگزار میشه. موضوع امسال ما همدردی با مردم فلسطین بود، مردم عزیز و مجاهد پرور و انسان دوستی که واقعا در شرایط سخت به سر میبرن. خواستیم با کلام خود طوری که موضوع ما سخنرانی و سخنوری و دکلمه هست با اونا همدردی داشته باشیم.
وی تأکید کرد که مسئولیت فرهنگیان، شاعران و اهالی قلم است تا با ابزار اندیشه و هنر فریاد مظلومیت فلسطین را به گوش جهانیان برسانند. او افزود امروز زمان آن رسیده که ملت‌های مسلمان و آزاده در کنار حمایت سیاسی، حمایت فرهنگی و ادبی خود را نیز از آرمان فلسطین اعلام کنند.
عموماً همه مسلمان‌ها وظیفه دارند تا در این راستا به هر قسم که میشه اطلاع رسانی بکنند که رژیم صهیونیست و قاصب اسرائیل و آمریکای جنایتکار دارن چنین جنایات را مرتکب میشن و شعرای ما، نویسنده های ما، کسانی که صلاح اینا قلم هست باید تمام تلاش خود را بکنن.
مسئول برگزاری این بزم ادبی گفت فلسطین تنها متعلق به عرب ها نیست بلکه قلب تپنده امت اسلامی است. حمایت از این ملت مظلوم یک وظیفه دینی، انسانی و اخلاقی است و هر کس در هر جای جهان که آزاد اندیش است باید در کنار مردم فلسطین بایستد. وی با اشاره به قدرت شعر و ادبیات در رساندن پیام‌های انسانی اظهار داشت امروز با قلم و شعر از فلسطین حمایت می‌کنیم که این حداقل وظیفه ما در برابر این مظلومیت آشکار است.
امروزه مسلمانان بسیاری از کشورها در کنار فلسطین مورد ظلم و جنایت قرار می گیرند. با امیدوار هستم انشاءالله همه قلم بدستا و همه سخنورا همکاری ایمانی بکنند و احساس مسئولیت در این موضوع داشته باشند و جهاد اینا جهاد کلامی باشه و در مقابل مسلمان ها همدردی بکنند تا امو اتحاد و همدلی یک پارچگی در قلب ها ایجاد بشه.
در این بزم جمعی از شاعران نامدار و جوان با خوانش اشعار حماسی از مقاومت مردم فلسطین در برابر اشغال و ظلم رژیم صهیونیستی ستایش کرده و پیام همبستگی ملت افغانستان را با ملت مظلوم فلسطین در قالب شعر به تصویر کشیدند. واحدی تصریح کرد اشعار خوانده شده در این برنامه آمیخته ای از اندوه، غیرت اسلامی و روحیه مبارزه بود که فضای روحانی و پرشوری را در محفل ایجاد کرد.
ما از بود فرهنگی توانستیم الحمدلله به صورت بسیار عادی با حضور خیلی از جوانای موضوع گسترش بدیم و توسط شما الحمدلله.
برگزاری این بزم ادبی گام دیگر از سوی جامعه فرهنگی هرات در راستای ابراز همدردی با مردم فلسطین و حمایت از مقاومت آنان بود. برگزار کنندگان اعلام کردند که این نوع برنامه ها ادامه خواهد یافت تا صدای دادخواهی ملت فلسطین در میان نسل های مختلف جامعه افغانستان همچنان تنین انداز باشد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با همتای سعودی خود بر ضرورت اقدام عاجل و جمعی کشورهای اسلامی برای توقف جنایت صهیونیست‌ها تاکید کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی تا یه تماس تلفنی در خصوص آخرین تحولات منطقه به ویژه تشدید نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه گفتگو کردند. وزیر امور خارجه ایران ضمن محکوم کردن شدید جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع فلسطین در غزه بر ضرورت اقدام عاجل و جمعی کشورهای اسلامی برای توقف این جنایات تأکید کرد. عراقچی همچنین با محکوم کردن تجاوز نظامی آمریکا و بریتانیا علیه یمن و کشتار زنان و اطفال بیگناه و تخریب زیرساخت‌های این کشور مسئولیت مشترک جهان اسلام برای حمایت از مردم مسلمان یمن را یادآور شد. وزیر خارجه عربستان سعودی نیز با تشریح موضع کشورش در محکومیت قاطعی تجاوزات اسرائیل بر لزوم هماهنگی و تعامل نزدیک میان کشورهای منطقه برای جلوگیری از تشدید بحران تأکید کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر بعد از ظهر دیروز در یک تماس تلفنی در خصوص تحولات منطقه رایزنی و تبادل نظر کردند. عراقچی از سرگیری حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، کشتار افراد ملکی و جلوگیری از ورود کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی به غزه در نقض آشکار توافق آتش بس را محکوم کرد و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف آتش افروزی رژیم صهیونیستی در منطقه شد. وزیر امور خارجه ایران همچنین حملات آمریکا و بریتانیا به یمن را محکوم کرد و ضمن یادآوری تاریخچه دفاع مردم یمن در برابر تجاوز خارجی تأکید کرد که قطعاً گزینه جنگ علیه یمن محکوم به شکست است. عبدالعاطی نیز تشدید اوضاع در منطقه در غزه، یمن و لبنان را بسیار نگران کننده توصیف کرد و اهمیت رایزنی ها و تلاش های دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید بیشتر اوضاع در کل منطقه را مورد تاکید قرار داد. طرفین همچنین بر ادامه تماس ها و رایزنی ها در خصوص تحولات منطقه تاکید کردند. صلاح البردویل عضو دفتر سیاسی جنبش حماس و نماینده مجلس قانونگذاری فلسطین به همراه همسرش در حمله صهیونیست‌ها با چادر محل اسکانشان در منطقه المواسی واقع در غرب خان یونس در جنوب غزه به شهادت رسید. دکتر صلاح البردویل عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس به همراه همسرش بامداد امروز در حمله صهیونیست‌ها به منطقه المواسی واقع در خان یونس به شهادت رسیدند. جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه شهادت دکتر صلاح البردویل عضو دفتر سیاسی جنبش و نماینده مجلس قانونگذاری فلسطین را تسلیت گفت. در بیانیه جنبش حماس آمده است دکتر البردویل و همسرش در شب 23 ماه مبارک رمضان در پی حمله صهیونیست‌ها با چادر محل اسکان ایشان در منطقه المواسی غرب شهر خان یونس به شهادت رسیدند. این حمله بخشی از سلسله کشتارهای وحشیانه است که دشمن علیه مردم صبور و مقاوم غزه مرتکب می شود. استانبول همچنان صحنه رویارویی پلیس و معترضان در پی اتهامات مرتبط با توقیف اکرم امام اوغلو شاروال استانبول است. تصاویری که برخی از رسانه‌ها مخابره کردند نشان می‌دهد که ساختمان شهرداری استانبول با کنترل مخالفان دولت ترکیه درآمده است. جمعیت زیادی هم در مقابل دادگاهی در استانبول تجمع کردند تا حمایت خود را از اکرم امام اوغلو شاروال مخالف نشان دهند. با وجود محدودیت‌های شدید و در حالی که اعتراضات علیه این توقیف به سراسر ترکیه گسترش یافته است، مظاهره کنندگان با پلیس درگیر شدند. پس از توقیف اکرم امام اوغلو شاروال استانبول که رقیب اصلی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به شمار می آید، شهرهای این کشور به ویژه استانبول و ازمیر صحنه اعتراضات گسترده مردم علیه دولت شد. گروه زیادی از محصلین دانشگاه‌های ترکیه در تظاهرات ولایات مختلف حضور دارند و خواهان آزادی امام اوغلو هستند. برخی منابع اعلام کردند که اردوغان دستور بسته شدن سرک‌ها را در دو شهر استانبول و انقره صادر کرده است. معاون حزب عدالت و توسعه که حاکمیت را در ترکیه در دست دارد در واکنش به این درگیری‌ها که هر روز بر دامنه آن افزوده می‌شود گفت نباید در امور قضایی مداخله کرد یا آن را سیاسی جلوه داد. وی هر گونه ارتباط توقیف اکرم امام اوغلو با انتخابات ریاست جمهوری ترکیه را رد کرد و گفت هنوز 3 سال تا انتخابات باقی مانده است. معاون حزب عدالت و توسعه افزود امام اوغلو به اتهامات پاسخ نمی دهد و در داخل حزب جمهوری خواه خلق رقابت داخلی شدیدی در جریان است. در پایان این بخش خبری خدمت شما اعلام می‌کنم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل در ساعت 11:59.42 است. خبرهای پایانی را بعد از اذان ظهر تقدیم شما خواهم کرد. روزتان بخیر. التماس دعا.
تشکر از همکارانم در بخش اطلاعات و اخبار رادیو دری که ما و شما عزیزان را در جریان آخرین اخبار قرار دادند. همچنان با بخش صبحگاهی رادیو دری همراه باشید، انشالله که طاعات و عبادات شما عزیزان در این شب و روزهای قدر مورد قبول حضرت حق واقع شده باشد و همچنین ایام سوگواری شهادت مولای متقیان امیر المؤمنین امام علی علیه السلام بر شما خوبان تسلیت باد.
اشد الفریضه ذکر الله.
رابطه بنده و خدا به دعای خیلی تاکید شده بر دعا.
قلب زنگ میزنه همونطوری که آهن زنگ میزنه. فجلوها به تلاوت القرآن و الاستغفار.
الهی و ربی من لی غیرک من لی غیرک.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. او صاحب عرش و فرمانروایی مطلق است. اوست که آن روح را به امر خویش بر هر کدام از بندگانش که صلاح بداند می‌افکند تا مردم را نسبت به روز ملاقات الهی هشدار دهد، روزی که همه آنان آشکار می شوند و هیچ چیز آنها بر خداوند پوشیده نمی ماند. گفته می شود امروز حکومت از آن کیست؟ از آن خدای یکتای قهار. امروز هر کس نسبت به دستاوردش جزا می بیند. امروز هیچ ظلمی وجود نخواهد داشت و خداوند سریعاً به تمامی حساب‌ها رسیدگی می‌کند.
خدایا، ای تنها تکیگاه، از چشیدن نامردی و کشیدن نامرادی گریزی نیست، باک هم نیست، و شرط آن که حسابش نزد تو محفوظ بماند. و البته خوش حساب تر از تو کیست؟ ای مهربان بی منت، ما را آنچنان نگران خودت کن که هیچ جاذبه و دغدغه ای نگاه من را از تو نگیرد. کور باد چشمی که تو را نگران خیش نمی بیند.
افسوس که اشتباه کردم، پرونده خود سیاه کردم، در ملک تو روزی تو خوردم، در محضر تو گناه کردم.
اون یوم الحساب رو نزدیک ببینید و واقعا هم نزدیک. در اول سوره انبیاء اولشه خدا میفرماید اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. حساب نزدیکه، خیلی نزدیکه، ولی مردم هست که غافلن، دور میبینن، پشت کردن، دارن کارهای خودشونو میکنن.
دوستان عزیز و ارجمند، شما با بخش صبحگاهی رادیو دری همراه هستین. دعوت میکنم در این لحظه با برنامه دولت عشق همراه باشید.
دولت عشق، با نام یاد یگان هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما هستیم. امید که پذیرای ما باشین. در ادامه معرفی و بررسی آثار مولوی پژوهان زبان فارسی و همچنان مولوی پژوهان جهانی و استاد عبدالحسین زرین کوب رسیده ایم. امید که فرصت همراهی با ما را داشته باشید. دکتر عبدالحسین زرین کوب، ادیب، مورخ، محقق و نویسنده بزرگ معاصر، در سال 1301 هجری شمسی در شهرستان بروجرد به دنیا آمد. وی از جمله محققان صاحب نام ایرانی است که تمام عمر خود را صرف تحقیق در حوزه‌های گوناگون ادبیات فارسی، ایران و اسلام کرد. وی در دانشگاه تهران در رشته‌های مختلف اهم از ادبیات، تاریخ اسلام، تاریخ ادیان، تاریخ تصوف اسلامی و تاریخ علوم تدریس می کرد. ویژگی دکتر عبدالحسین زرین کوب مطالعات وی در تاریخ، فلسفه، ادبیات، تصوف و عرفان، تاریخ ادیان و علوم اسلامی و روش‌های تحقیق نوین بود. وی علاوه بر زبان‌های باستانی ایران به عربی، فرانسه، آلمانی، انگلیسی و ایتالیایی تسلط کامل داشت و در تحقیقات خود از کتب و تألیفات نگاشته شده به این زبانها بهره می جست. دانش و احاطه بر تاریخ و فرهنگ ایران و خراسان بزرگ او را به یک از چهره های تاریخ و فرهنگ ایران و زبان فارسی تبدیل کرده است. دکتر زرین کوب در شهریور 1378 درگذشت. آثار علمی به یادگار مانده از استاد زرین کوب مشتمل بر ترجمه و تألیف 100 جلد کتاب و ده ها مقاله است که بعضی از آنها به زبانهای مختلف ترجمه شده. بحر در کوزه، پله پله تا ملاقات خدا و سر نی از جمله آثار منتشر شده وی درباره مولوی است. شرح‌ها و تفسیرهایی که بر مثنوی مولانا جلال الدین نوشته شده است غالباً بر حسب مشرب و سلیقه شارح یک بعد از ابعاد گوناگون آن را در نظر گرفته و بررسی کرده است. کتاب سر نی تألیف دکتر عبدالحسین زرین کوب با تمامی شروحی که بر مثنوی نوشته شده متفاوت است. این کتاب نخستین شرحی است که در آن مثنوی به صورت موضوعی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته. به اعتقاد محققین، بر اساس این تفسیر موضوعی، هر خواننده بر حسب استعداد خود بر مثنوی و مباحث متنوع آن آگاهی و احاطه می‌یابد و زمینه برای ورود در متن مثنوی و استفاده از آن را کسب می‌کند. کتاب سر نی مانند سایر شرح‌های مثنوی و بررسی بیت به بیت مثنوی نپرداخته است. در این کتاب تلاش شده است تمامی لطایف و رموز مثنوی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. زرین کوب در این کتاب مباحث گوناگون مثنوی را طبقه بندی کرده و در ضمن این کار تمام نکات مبهم و ابیات دشوار مثنوی را تشریح کرده است. کتاب سر نی به شیوه دقیق و علمی بخش بندی و پاراگراف بندی شده است. کتاب با بیان کلیاتی در مورد مولانا و انگیزه های پدید آمدن مثنوی آغاز شده، هرچند در زمینه مولوی و مثنوی او تحقیقات بسیاری انجام شده. اما مطالبی که در این قسمت مورد بحث قرار گرفته تازه و حاوی نکات عمیق و استنباطهای روشنگرانه درباره مولوی و مثنوی اوست. زرینکوب به دنبال مباحث مقدماتی وارد مسائل و مباحث گوناگون می شود و همه مطالب را با نظم و تسلسل دقیق و منطقی به دنبال هم می آورد. همین امر موجب شده که هر یک از بخش‌های کتاب در موضوعات خاص خود به تنهایی جامع باشد. مباحث موضوعی کتاب موجب شده که کتاب سر نی نه تنها برای علاقمندان مثنوی سودمند باشد، بلکه همه کسانی که در زمینهای مختلف عرفان و فرهنگ اسلامی نیز تحقیق می‌کنند می‌توانند از آن به عنوان مرجع مفید و غنی استفاده کنند. یکی از ویژگی‌های کتاب سر نی واژه‌نامه مفصل کتاب است. در این واژه‌نامه اصطلاحات عرفانی، ادبی و احیاناً فقهی و همچنین شخصیت‌های مطرح در مثنوی آورده شده است. همین امر موجب شده است که کتاب برای متخصص و مبتدی با ارزش باشد. به اعتقاد منتقدان و پژوهشگران، بررسی‌ها و تحلیل‌های دقیق علمی و همچنین اطلاعات ارائه شده در این کتاب از مآخذ روایات و منابع افکار مولانا در قرآن و حدیث، از تعمق نویسنده و تسلط او بر مآخذ اسلامی و خارجی حکایت می کند. زرینکوب در شرح و نقد مباحث مثنوی سعی کرده است غیر از آثار خود مولانا و یاران و معاصران او، از آثار بزرگانی که پیش از مولوی میزیسته و به احتمال قوی مولوی با اقوال و آثار آنها آشنایی داشته است، شاهد مثال بیاورد. همچنین زرینکوب برای نشان دادن تأثیر افکار و اقوال مولوی بر اندیشمندان و عرفای بعد از او، در کتاب سر نی به سخنان اندیشمندان و عرفای متأخر نیز ارجاع داده است. کتاب سر نی را میتوان یکی از منابع مهم در مولوی پژوهی دانست. به اعتقاد دکتر قاسم صافی، استاد زبان و ادبیات فارسی، کتاب سر نی مدخلی مهم در شناخت مثنوی است و هر طالب و علاقمند به مثنوی برای درک و شناخت صحیح مثنوی و مولوی با آن نیازمند است. علاوه بر مطالبی که در این کتاب آمده، آنچه ارزش آن را دوچندان می کند فهرست های دقیق و سودمند است که زرینکوب برای کتاب تهیه کرده است. خواننده با کمک این فهرست ها به راحتی و به سرعت می تواند مطالب مورد توجه خود را در میان مواد گوناگون کتاب پیدا کند. بحر در کوزه یکی دیگر از کتاب‌های استاد زرینکوب است که در حوزه مثنوی شناسی تألیف کرده است. زرینکوب در این کتاب با نقد و تفسیر قصه ها و تمثیلات مثنوی پرداخته است. زرینکوب معتقد است در مثنوی قصه هایی که هست پیمانه معنی و نقد حال انسان است و متضمن رمزی هستند که در واقع اصل معنی و سر باطن آن محسوب می شوند. طبیعی است که بدون دقت در این رمزها نمیتوان به تمام آنچه در این قصه ها هست رسید. زرینکوب در این کتاب قصه ها و تمثیلات مثنوی را بر حسب شکل و مضمون آنها در باب های مختلف طبقه بندی و مورد نقد و بررسی قرار داده است. یکی از ویژگی های این کتاب آن است که زرینکوب هر حکایت را از ابعاد مختلف بررسی کرده و این کار موجب تکرار برخی از حکایات در باب های مختلف شده. او در مقدمه کتاب بحر در کوزه در این خصوص گفته است: قصه ها و تمثیلات مثنوی در این کتاب بر حسب شکل و مضمون در ابواب گوناگون مجال بحث و نقد یافته است. از این رو بسا که پاره ی از آنها بیش از یک بار مورد اشاره واقع شده باشند و پیداست که هر بار با توجه به موضوع بحث مورد بررسی قرار گرفته است. اگر در ظاهر تکرار به نظر می رسد، در واقع ناشی از ضرورت است، چرا که در بسیاری از موارد قصه و تمثیل ابعاد گوناگون دارد و لاجرم همه ابعاد آن در یک باب نمی گنجد. فهرست های دقیقی که زرینکوب برای این کتاب آماده کرده است، کار محقق را در دریافت مطالب و رجوع و بررسی آنها بسیار راحت کرده است. کتاب ارزشمند پله پله تا ملاقات خدا اثر دیگر زرینکوب در حوزه مولوی پژوهی است. این کتاب که با زندگی مولانا جلال الدین محمد بلخی اختصاص دارد، تصویری از زندگی و سلوک معنوی این مرد بزرگ را پیش چشم خواننده ترسیم می کند. زرینکوب در این کتاب با استناد به تمامی آثاری که درباره زندگی مولانا وجود دارد، روایتی داستانگونه از زندگی مولوی ارائه داده است. زرینکوب در مقدمه کتاب پله پله تا ملاقات خدا گفته است: سیمای مولانا آنگونه که در نزد یاران و مریدانش به نظر می رسید، در حالی از پاکی و قداست پیچیده شده است و برای شناخت بهتر او نباید به این گفته ها استناد کرد. لذا یکی از منابع قابل اتکا اشعار و کتاب های مولوی است که بر روشنی حاوی تجربه های شهودی و عرفانی وی است. اما حقیقت آن است که در مقابل تعالیم سرشار و اسرار بلندی که در شعرها و آثار مولانا وجود دارد، زندگی او هم مانند شعری بود که توسط خودش سروده شد، به تحقق پیوست و پایان یافت. بدون درک این شعر و بدون نفوذ در انگیزه های این زندگی و این سلوک معنوی، فهم حیات معجزه آسای مولانا و فراز و نشیب های فراوان آن قابل درک نیست. زرینکوب کتاب پله پله تا ملاقات خدا را با کودکی مولانا و نحوه تربیت او آغاز و آرام آرام تمام مراحل زندگی و سلوک و رفتار او را نقل کرده است. زرینکوب شرح ملاقات عجیب اما در عین حال پرشور مولانا با شمس را در کتاب پله پله تا ملاقات خدا با تفصیل بیان کرده است. او با توصیف دقیق و پردازش داستانی این رویداد، خواننده را به همراه خود به قرن هفتم هجری و بازار قونیه میبرد، جایی که مولانای حکیم و دانشمند با مردی غریبه اما آگاه و عارف روبرو می شود. توصیف عمیق و در عین حال شاعرانه و زیبای زرینکوب از این صحنه بسیار خواندنی است. اما نکته جالبتر آن است که این بخش از کتاب سرشار از شناخت و تعمق در آثار خود مولوی است. زرینکوب در واقع با شناخت دقیقی که از خلال مثنوی و دیوان شمس از شخصیت مولانا پیدا کرده، دلایل تحولات روحی و سیر سفر روحانی مولوی را شرح می دهد. تصویر زندگی مولوی در این کتاب سرانجام با بیان شیوه زندگی، تعداد فرزندان و معرفی کوتاه شاگردان معروف و توصیف مرگ این شاعر بزرگ به پایان می رسد. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
آن خواجه را در کوی ما در گل فرو رفته است پا، با تو بگویم حال او، برخان ازا جا القضا. جباروار و زفت او، دامن کشان می رفت او، تسخر کنان بر عاشقان، بازی چه دیده عشق را. بس مرغ پران بر هوا، از دام ها فرد و جدا، می آید از قبضه قضا، بر پر او تیر بلا. ای خواجه سرمستک شدی، بر عاشقان خنبک زدی، مست خداوندی خود کشتی گرفته با خدا. بر آسمان ها برد سر و از سرنبشت او بی خبر، همیان او پر سیم و زر، گوشش پر از طال بقا. از بوسه ها بر دست او و از سجده ها بر پای او و از لور کند شاعران و از دمدمه هر ژاژ خواه. باشد کرم را آفتی، کان کبر آرد در فتی، از وهم بیمارش کند در چاپلوسی هر گدا. تیرش عجبتر یا کمان، چشمش بهیتر یا دهان، او بی وفاتر یا جهان، او محتجبتر یا همان. تیرش عجبتر یا کمان، چشمش تهیتر یا دهان، او بی وفاتر یا جهان، او محتجبتر یا هما. اکنون بگویم سر جان در امتحان عاشقان، از قفل و زنجیر نهان هین گوش ها را برگشا. کی برگشایی گوش را، کو گوش مر مدهوش را؟ مخلص نباشد هوش را جز یفعل الله ما یشا. این خواجه با خرخشه شد پرشکسته چون پشه، نالان ز عشق عایشه، کبیض عینی من بکا.
من غلام قمرم، من غلام قمرم، من غلام، من غلام، پیش من جا، پیش من، پیش من جا، سخن شم و شکر، شم و شکر، نگو، هیچ مگو.
دوستان عزیز، با دقایق پایانی برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. با سپاس از همراهی شما خوشحال میشیم که از طریق سایت هم برنامه را دنبال کنین و بشنوین. نشانی ما parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
یاران و همراهان عزیز و ارجمند، ماه و مهراب در این لحظه از رادیو دری تقدیم شما می شود.
اون آقایی که شبارت می شد از کوچه ما کیسه به دوش بود، رد پای پر خراش بی خروش بود، اون آقای خرقه پوش بود، کجا سونقا که پینه های دستاش مرهم دلای ما بود، نفس سبز نگاهش همیشه حلال مشکلای ما.
ماه و مهران
هیچ کاره است مانندمون از حق خود محروم. زندگی جز استخوانی مانده در حلقوم.
به نام خدای خوب و مهربان، عرض سلام و احترام به حضور شما شنونده های عزیز. تسلیت و تعزیت عرض می کنیم ایام شهادت مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام را و همه شما عزیزان. و همین مناسبت بنده محدثی احمدی و همراه صدا بردار برنامه آقای روحانی و تهیه کننده محترم خانم بزرفشان با ویژه برنامه ماه و محراب همراه شما هستیم. امید که شما هم تا پایان ما را همراهی کنید. امام حسن علیه السلام پس از شهادت پدر بزرگوارشان، امام علی علیه السلام در جمع مردم فرمودند: در این شب شخصیتی از دنیا رخت بربست که پیشینیان از نظر عمل و کردار بر او پیشی نگرفتند و آیندگان از نظر عمل و کردار به او نخواهند رسید. او همراه پیامبر خدا جهاد می نمود و با جان خود از پیامبر محافظت می کرد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با پرچم خیش او را به جنگ روانه می ساخت. پس جبرئیل از سمت راست و میکائیل از سمت چپ او را حفظ می کردند تا آنکه خداوند او را پیروز می نمود. آنگاه بغض گلوی امام حسن علیه السلام را فشرد و اشک از دیدگانش جاری شد. مردم نیز با آن حضرت گریستند. سلام خدا بر اولین ایمان آورنده بدین، بر امیر المؤمنین.
تو فاروقی، تو فرقانی، تو میساقی، تو میزانی، صراط المستقیمی تو، امام المتقینی تو، علی مولا.
بیست و یکم ماه مبارک رمضان بود و دو روز از آن حادثه دلخراش گذشته بود. امام در بستر بیماری قرار داشت. دوستداران علی علیه السلام با چشمانی گریان پشت در خانه برایش دعا می کردند و کودکان با کاسه های شیر آمده بودند. درون خانه بی آلایش علی علیه السلام، زینب سلام الله علیها به آرامی اشک می ریخت. حسین علیه السلام بر زخم عمیق پدر تکه‌ای تازه می گذاشت. حسن علیه السلام با دلی آکنده از درد عرق از پیشانی پدر پاک می کرد. عباس ابن علی به حسن و حسین کمک می کرد در حالی که در دلش قوغا بود. علی کعبه آمال عارفان و قبله زاهدان و الگوی اولیای خدا، رهسپار عالم باقی می شد. او که آینه تمام نمای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و مجمع همه فضائل و کمالات انسانی بود، او که در علم و عمل، اخلاق و بزرگ مردی، شجاعت و جوان مردی، زهد و تقوا و سخاوت و کرامت زبان زده همه مردمان حتی دشمنان خود بود، و دیدار حق می شتافت. شب هنگام علی علیه السلام فرزندان و اهل بیت خود را جمع کرد تا با آنان وداع کند. اشک از دیدگان همه جاری بود. امام فرمود: خداوند بعد از من نگهدار شما باشد. نیکو وکیلی است خداوند و همو مرا کفایت خواهد کرد. زمانی که زهر بر امام اثر کرد و عرق از جبین مبارکش مثل مروارید میریخت، با دست مبارکش عرق پیشانی را پاک کرد و فرمود: شنیدم از رسول خدا که چون نزدیک وفات مؤمن می شود عرق می کند. جبین او مانند مروارید تر و دردهایش آرام می شود. با این سخن صدای گریه زینب و ام کلثوم بلند شد. امام حسن علیه السلام گفت: ای پدر، به گونه سخن می گویی که گویا از بهبود ناامید شده ای. علی علیه السلام فرمود: ای فرزند گرامی، یک شب پیش از آن که این واقعه بشود، جدت رسول خدا را در خواب دیدم. از آزارهای این امت با او شکایت کردم. گفت: نفرین کن بر ایشان. پس گفتم: خداوندا، به جای من بدان را بر ایشان مسلط گردان و بهتر از این مردم به من روزی کن. پس حضرت رسول خدا فرمود که خدا دعای تو را مستجاب کرد. بعد از سه شب تو را به نزد من خواهد آورد. و اکنون سه شب گذشته است. سپس امام فرمود: ای حسن، تو را وصیت می کنم با برادرت حسین. شماها از من هستید و من از شمایم. آنگاه علی علیه السلام با فرزندان دیگر رو کرد و ایشان را وصیت فرمود که با حسن و حسین علیه السلام مخالفت نکنند و مطیع ایشان باشند. پس فرمود: حق تعالی شما را صبر نیکو کرامت کند. امشب از میان شما می روم و به حبیب خود محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ملحق می شوم، چنانچه مرا وعده داده است.
تابوت دل شکست ایرانی برم روشونه های خسته ای، روشونه های خسته ای، بر سر و سینه میزنن با چشمای به موج خون نشسته ای، به موج خون نشسته ای، نگاهشون پریشون خاطر و سر.
روزی یکی از یاران امام علی علیه السلام در راه معاویه را دید. معاویه با دیدن عدی سعی کرد با سخنان مکارانه نگاه او را نسبت به علی علیه السلام تغییر دهد، اما وقتی دید عدی عاشقانه علی علیه السلام را دوست دارد، شیوهش را تغییر داد و گفت: عدی، تو بسیار با علی علیه السلام